ایران بفرمایید.
آیا اتفاقات این فاصله خانمم الان زنگ زد، چون من دو روز مرخصی گرفتم که فقط با شما صحبت کنم. خانمم از اداره الان زنگ زد، یه نکته رو سوال گفت که من خدمت شما بگم. گفتن پس مسئولیت ایشون چیه؟ چون مثلا الان
مسئولیت کی؟
مسئول بچه مثلا کریدیت کارتش میاد پر بعد هی جریمه میاد، جریمه میاد، اصلا کاغذ رو نگاه نمیکنه. من میرم میذارم رو میزش، بعد دوباره اصلا نگاه نمیکنه، دوباره جریمه میشه، دوباره از بانک به زنگ میزنن، میره نمیدونم کلکشن، نمیدونم جریمه میشه. روزی تو ماهی شاید بعد خود دوباره جریمه پلیس میشه، میگه مثلا پلیس منطقه منو نشناسه، فکر میکنه مثلا این کار خوبی. حالا من میگم از شما سوال کنیم، پس این مسئولیتی که ایشون نمیدونه، بعد صاحب گفتی خودتون الان شما فرمودید که حقتونه که نگران باشید، ما چه جوری نگرانی رو پس چه جوری حل
نه ببینید عزیز، بحث رو میخواهید در چه حدی بکنید؟ ببینید یه زمانی هست که بحث میکنید چرا اینجوری شده، دومی که میخواهید حلش کنید، سوم این که اگر من و شما پدر و مادری بودیم که تو زندگی برای بچه تصمیم گرفتیم، فکر میکنید به کجا رسیدیم؟ حالا معتقده که من از خودم خالیم، پدر و مادر من تو نشستن کار میکنن، منم الان یه تیکای کوچولو پیدا کردم، هر جور دلم میخواد عمل میکنم، بنابراین دلم میخواد تون میرم، مرم هم مردم، جریمه هم نمیدم، حواسم اصلا به جریمه هم نیست، پنج برابرم شد، پدر مادرم رو حرص میخورم بخورم، مسئولیتم من نداره. ببینید شما به من بگید که اگر میخواید به من بگید چرا بچه اینجوری شده،
من فهمیدم.
نه صبر کنید. ببینید روزی که فرض بذارید سه چهار تا نکته رو بهتون بگم، سه چهار تا نکته اینا مهمه. یک، انسان یه موجودی است که وقتی به این دنیا اومد، چون به زودی میبینه دیگران بهش توجه میکنن و انسان علاوه بر آگاهی خود آگاهی داره، انسان برای خودش میشه یه شیء خارجی. یعنی من برای خودم حداقل در یه تعبیر دو تا آدمم و در نتیجه این آدم میتونه تا اون آدمو بکشه. خودکشی چرا اتفاق میفته؟ برای که این یکی اونو میکشه، ولی خود که نمیتونه خودشو بکشه، هیچ حیوانی که فقط خود داره و آگاهی داره که خودشو نمیکشه، این خودآگاهی و دوگانگی است که میکشه. اولین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، بنابراین ما دو تاییم. خیلی از اوقات بسیاری از مردم در کودکی به دلیل آسیبا به این نتیجه میرسن که زندگی مرگ و بنابراین ضد زندگی anti life behavior میشه نوع زندگیشون، یعنی تمام مدت در مسیر ضد زندگی حرکت کردن. فروید تا اونجا این مسئله رو که در قرن 19 هم دید گرفتارش بود که فکر کرد اصلا در انسان یه چیزی به اسم غریزه مرگ وجود داره. مرگ فکر کرد انسان یه موجودی است که با یه به نیرویی به سمت خودنابودی حرکت میکنه، یعنی تا اون، و این نظر غلط هست، ولی میخوام بگم که در اون زمان که مسئله این همه تنفر از خود و دیگری وجود داشت، با اون اخلاق ویکتوریایی قرن 19 در اروپا، 20 در 19 در اروپا، او به این نتیجه رسید که هر کی میدید یه جوری از خودش متنفره. بذارید من شما راحت کنم، دشمن ما کیه؟ بزرگترین دشمن ما خودمونیم. من هیچ کس تو زندگی 5% آسیبی که من به خودم زدم من نزده. بنابراین اولین نکته این است که شما بدونید اگر یه موجودی رو بردید به سمت ضد زندگی که زمینش رو انسان داره که در تحلیل نهایی خودش رو میکشه، حالا اصلا من چی میگید؟ این شماره یک. دو، موجودات وقتی به این دنیا میان به نوع کامل خودشون تبدیل میشن. از 100 تا انسانی که تا به امروز به این دنیا آمده، فقط 2 تاش تازه با بهترین و خوشبینانترین و استاندارد پایین به کمال رسیدن، 98 اونجا موندن. چرا؟ برای که پدر و مادر و نظام تربیتی و خانواده این کار کرده. سومین مسئله که تو کلام شما یه جوری هست، نه اینکه مستقیم، فرض ما وقتی بر اینی که انسان یه موجود بد شریر گناهکاریه، معلومه باید تو زندانی با های سکیوریتی به قول معروف گذاشتش و حتی برای آب خوردن هم گفت با تو صف بیستی تکون بخوری میدازیمی توی زندان انفرادی و تنبیهت میکنی. متاسفانه در طول تاریخ فرض بر این بوده که انسان بده، پس این انسان بده باید از طریق تنبیه کنترل کرد. اینم این طرف قضیه داشته باشی. به من الان میفرمایید من یه پسری دارم 20 ساله که اینگونه که شما میفرمایید عمل میکنه، قبول. عرض من این است که شما یه پسر بیمار دارید. اگه میامد دکتر به شما میگفت سرطان داره چه میکردی؟ شما میرفتید دنبال تشخیص دقیق تر و بهتر و معالجش. الانم شما رایتون اینه. شما الان حرفتون به من این است که پسر من، پسر مثال دارم میگه، پسر من میره جریمه میگیره نمیپردازه. دو تا پاسخ داره، یکیش این است که هر وقت جریمه شومد من میگم لطفا جریمات بذار من میپردازم، مثال، نه اینکه بیلو بذارم جلوش جریمه. یه راه دیگهش اصلا نمیگذارید، حتی بهشم نمیدید تا اینکه بگیره پلیس دستبند بره زندان. وقتی هم رفت زندان نمیرید دنبالش، برای که یعنی میخوام به شما بگم کار میتونه تو این دو تا قطب متفاوت باشه. روزی که من پسرتون رو بشناسم. به همین جهت است که یه روزی یه کسی به شما میگه یه دلار بده، نمیدید. یه کسی 300,000 دلاری که دستونه میگه بده، میدید، دستشم میبوسید. چرا؟ برای که تفنگم دستشه. یعنی پاسخی این نگاه های کلیشه شما خیلی خطرناکه. مسئولیت او چی؟ مسئولیت یعنی چی؟ مسئولیتی که شما میفرمایید مال یک کسی است که آموخته. چرا این همه تو این برنامه ها و یه حالی که برخی از اوقات خودم هم احساس خوبی راجبش ندارم، امروز هم تو تلویزیون عرض کردم، مثل التماس پدران مادران خوب عزیز، شما میخواید 19 سال یه بچه تربیت کنید، یه سالم از قبل از تولدش باید روش کار بکنید، چون میدونیم 3 ماه 6 ماه قبل حتی مثلا باید اسید فالیک بخورید، فالیک اسید برای بچه و حتی 15% هوش بچه رو میبره بالا و بقیه. یا پس من یه 20 ساله، شما برای 20 سال بزرگ کردن بچه آیا حاضر نیستید 70 ساعت وقت بگذارید تقریبا تو این 20 سال که بدون چی کار باید بکنید؟ جواب پدر مادرها 95%شون است که نه، ما بلدیم. چی بلدید؟ این دقیقا نشانه کمدانیه. یعنی به همین جهت است که وقتی که من برنامه پرورش تعلیم تربیت رو آرزو و امیدم بود، الانم به همین جهت است که حتی گفتم که بخش 1 رو و تولد تا 3 رو که دارم به نصف قیمت به صورت کاست که 20 دلار برای 15 ساعت در اختیار دوستان بذارن که کسی حداقل بهانه پولش نش باشه. تقریبا این هزینه است که این کالا در میاد، تازه 20% هم که باید به فروشنده داد، یعنی 16 دلاری که خب تو این کاسته، تو 15 ساعت کاستی با جلد 15 16 دلار تمام هزینه هاش هست دیگه. چرا؟ برای اینکه خاطرم واسطه بشه یک کسی حداقل حاضر اینو بگیره و بشنوه. تو اونجا تمام عرض من اینه که ما در طول تاریخ ترس و تنبیه و کنترل داشتیم. حالا اسمش اونا گوشیم ریسپانسیبلیتی، انضباط، دیسپلین. اسمش گوشیم کانسکوئنس، پیامد. همش اینا به نظر من بازی و حق بازی پدر و مادراست که خواستن یه جوری باز برن سراغ همون بحث که ما فرمان میدیم و بچه باید کاری رو بکنه چون ما دوستش داریم و درست میدونیم کارا رو. تو اینا بحث نیست، ولی اون نتیجه‌ای که میگیرن برای فرمانده نیست. 15 تا چیز عوض شده، کاملا جا به جا شده. به همین جد است که من چیزی به اسم فرماندهی ندارم که تو کلام شما بود، همکاریه. بچه من اگر همکاری کرد بردیم. چرا؟ برای این که زندگی از جنگی که بوده که شما به عنوان فرمانده دستور میدادید پیش و یا آتش یا آتش بس، تبدیل شده به بازی تنیس که دو نفر باید همکاری کنن. من باید بچه‌مو از روز اول بر اساس همکاری بار بیارم. همکاری هم تو خونه احتیاج به 3 تا چیز داره: محبت، حرمت و مشورت. اصلا توش فرماندهی نیست. مدیریت شما دارید اما فرماندهی و قدرت ندارید. بعد آمدم گفتم که این خانه پرورش و تعلیم تربیت یک کفی داره که اسمش اون سه تا، اون چیزی که اسمش کفش هست، عشق و محبت و نوازشه. عشقی است که بین پدر و مادره، محبتی است که تو این خونه اساس رابطه است، نوازشه. استروک همه دارن همه رو ناز میکنن، چه فیزیکی چه روانی. ما احتیاج حیوانا هم دیگه رو میلیسن. ما تو خونه احتیاج به عشق و محبت و نوازش داریم. دو چیز نمیتونه اون، یعنی یه چیز نمیتونه باشه، اون قدرته. قدرت کار ما رو تموم میکنه و تو خونه قدرته و کار دست من و شما میده که محبت تو خونه نیست. سقف این خونه چیه؟ نظمه. یعنی کودک باید یاد بگیره یه چیزی با یه چیزی این چگونه در ارتباطه. اول باید جورابش بشه، بعد کفش، بعد انضباط. نه به معنی فرماندهی، انضباط به معنی 5 تا چیز: درک واقعیت، همین مطلبی که شما میگید، پذیرش متناسب مسئولیت، توازن و بالانس، به استقبال ضرر و خطر رفتن یا به تأخیر انداختن لذت و پاداش، دیلی گراتیفیکیشن، و بالاخره مسئله نیل به کمال، استرایو فور اکسلنت. اسم این انضباط و بعدش آرامش. بنابراین سقف این خونه نظم است و انضباط و آرامش. اما چهاردیواریش چیه؟ در هر زمان فرق میکنه. چهاردیواریش آموزش. بنابراین وقتی یه خانه است که کفش عشق و محبت و نوازشه، سقفش نظم و انضباط و آرامشه، چهاردیواریش آموزشه، بچه در 20 سالگی اینجوری با پدر مادرش برخورد میکنه؟ مگر یه بچه‌ای که به دلایل ژنتیک و ارثی و یا آسیب‌های خارجی خارج از کنترل پدر مادر بیمار شده؟ آخه اصلا برای من قابل قبول نیست. یعنی روزی که بچه به اینجا میرسه که شما و همسرتون که فکرتون، حستون، احساستون، زندگیتون، ذهنتون، عشقتون، آرامشتون، خوشیتون، شادیتون بچه هست. چرا باید یه بچه بزنه به در و دیوار؟ این به خاطر اینه که من درست مثل یه پرنده رو اینقدر محکم تو دستم گرفتم گله شده. ظاهرن دوستش داشتم. نمیخواستم هم بره. ضمناً میدونستم این پرنده تو این طوفان گم میشه. همه این حرفام درست. ولی من باید یه جوری اون رو نگهش میداشتم که به این آسیب نرسه. نتیجتاً مسئله رو الان که شما با یه مشکلی فرض میگیریم روبرو هستید، تنها راهی که دارید تشخیص، شما باید با آگاهی و مهربونی حرکت کنید. امید من این است که امکاناتم داشته باشید. برای که پدری و مادری سه تا چیز میخواد. آگاهی میخواد یا دانایی میخواد، مهربونی میخواد، امکانات. به نظر میرسه یه امکانات هست. مهربونی هم که هست، یا آگاهی میخواد. چون همونطور که خدمتتون عرض کردم، دیروزم فرمودید، الانم خدمتتون گفتم، من نگاه شما رو میفهمم. یعنی اصلا هیچ مشکلی باش ندارم. یعنی اینقدر باش آشنا هستم که درست پس که وقتی شما فرض کنید یه امریکایی شروع کنه انگلیسی هستن، میفهمین انگلیسیه، بعد یه چینی یا ژاپنی که میاد ژاپنی هست، میفهمین چینی یا ژاپنی، به همین سادگی همون جمله اول تکلیف رو روشن میکنه. اونو متوجه هستم. عرض من این است که این عوض شده. این چیزی بوده که یه فرضهایی داشته. فرض اولش اونی که انسان بده، انسان گناهکاره، انسان کثیفه، انسان گرایش به سمت فساد و نابودی داره. دوم، انسان باید از طریق ترس و تنبیه کنترل بشه. به همین جهت که حتی نگاه کنین باور کلی نظام اعتقادی و مذهبی هم همینه، ترس و تنبیه. خیلی هم برای که دیگه بخوایم حالا خوب بشیم یه پاداشی هم میگذاریم، اونم خیالی و یا احتمالی و مربوط به آینده، و بعد راه هم نمی کنیم. نتیجه چی شده؟ به تاریخ نگاه کنید و به آدم ها. و امروز ما در دنیایی هستیم که یه کودکی که به این دنیا میاد میدونیم نه گناهکاره نه بده، اتفاقا میل او به سمت محبته، میل او به سمت آموختنه، اصلا اشتیاقش برای آموختن حیرت انگیزه. کتاب آسمانی به ما چی میگه؟ میگه انسان از آزادیش استفاده کرد که به آگاهی برسه. میوه و درختی که خواست بخوره درخت آگاهی بود. و شما اینو تو بچه دو ساله میبینید. یه بچه دو ساله هیجان داره برای آموختن. شما یه بچه دو ساله رو بیارید دو سه ساله بگید من میخوام پشت این تلویزیون رو باز کنم، شما فقط ریختش رو نگاه کنید، هیجان بعضی وقت میلرزه، برای که بکنه آدم ها الان اون تو هست. اینقدر میل به آگاهی و میل به دانایی داره. بعد ما چه میکنیم؟ با فرمانهایی که اصلا متناسب با اون نیست به یه جایی میرسیم. بعدم تحویل یه معلمی مثلا میدید کلاس اول که بچه را از هرچی خوندن و علم و معلمی بیزار میکنه. برای که بازم اون نظام اینه که بشینید، تکون نخورید، بنویسید. من به شما میگم چیکار کنید. اونم بچه‌ای که در سن 6 7 سالگی یک ساعت برایش 3 یا 4 ساعته، یک ساعت سر کلاس با ترس میشونیمش. دلمونم خوشه، میخوایم بچه رو بار بیاریم.
بله، خیلی ممنون. من فقط خواستم بگم که خیلی جالب بود برای من که دقیقاً من و مادرش به همین دو قصه‌ای که شما فرمودید دقیقاً رسیده بودید. به اینکه مثلا مادرش میگفت، حتی صداش میکرد و گفت پسرم اگر که تو رو بگیرن ببرن زندان، حتی من کامپوتم برات نمیگیرم. یعنی اون فرض قدس یه قدسی که شما فرمودید که اصلا میذارم هر کاری. من از این ور خیلی به حساب سعی میکردم که نه، هر واقعا تمام تیکتاش که ما پرداخت میکردم. یعنی دو تا متصرف اختلاف.
نه ندارید، قربونتون برم. ببینید میفهممتون. نه آخه مهم انگیزه است. مهم اینه که من خدمت شما بگم لطفاً خوشحال میشم و شما اینو حس کنید، بفرمایید سر میز شام، تا اینکه بگم بخور دیگه. ببینید نه، نگاه مهمه و بعد هر کدوم میتونم در جهت حل مسئله خودتون بودید، نه حل مسئله پسرتون. شما میخواستید از این موضوع آسوده بشید، نمیگم خلاف پسرتون عمل میکنید. عرض من این است که از خودتون در بیایید. این بچه رو دو نفری بشینید بگید این کاغذ بنویسید، ما از پدری و مادری استفاده داریم، دوست توئیم، توی ما بگو ما برای تو چیکار میتونیم بکنیم که تو خوشحال و راحت باشی، و واقعا برای یه هفته یه ما بلش کنی. شما خواهید دید سراغ شما میاد و مسائلش رو با شما حل میکنه. اصلا به من نگید این بچه بده. این بچه با اون همه کوشش شما یه آرزو داره، باورم کنید، رضایت خاطر شما و مادرشه. از سکس و اتومبیل و پول براش رضایت خاطر شما براش مهمتره. اما متاسفانه ما پدر و مادرها رو به این راحتی‌ها نمیشه راضی کرد. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.